أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که باز توفیق داد و این فرصت به دست بنده آمد که در خدمت خواهران باشم و توی این جلسه شرکت کنم. از خداوند متعال مسئلت می داریم که آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید، سخنی بگیم که او بپسندد و انشالله با انگیزه و نیتی که مرضی او باشد. از خداوند مسئلت می داریم که این جلسه رو جلسه پر برکت، پر ثواب، پر نتیجه و سرشار از موفقیت قرار بده. با توجه به شروع سال و شروع سال تحصیلی، من روایتی رو از امام باقر علیه السلام میخونم و همون رو هم عرض کنم که مبنای بحثم قرار میدم. این خواهر محترم سوال کرده چه کنیم که شجاعتمون زیاد شود. در روایت داریم که چند صفت برای مردها خصلت پسندیده برای خانمها بده، یکیش همین شجاعت. مردها باید شجاع باشن و چند مورد هست که در فرمایشات مولا در نهج البلاغه و جاهای دیگه داریم که خصلت هاییست که برای مردها پسندیده، برای خانم ها خیلی پسندیده نیست، خیلی که نه هیچ پسندیده نیست، از جمله همین شجاعت. حالا باید شجاعت معنا کرد. اگه شجاعت معنای اون شجاعتی باشه که در میدان های نبرد بروز میکنه، اون نه، اون در خانم ها نباید باشه، که در واقع باعث میشه که عرض کنم که اون ذات خانم، شخصیتی که خانم ها دارن و عظمت و حقیقت خانم هم به همون هست که اون رقت قلب و اون عرض کنم که رحمت و صفای درونی باشه، اون با صلابت و با شجاعت اینها خیلی سازگار نیست. ولی اون شجاعت که اونجا هست در واقع ایثار است، فداکاریه. مادران شجاع یعنی مادران فداکار، از اون حیث کاملا درسته و اگر اونها نبودن اون جوانها هم نبودن. البته استثناءهایی داره، شجاعتی که بروز نکنه در فطرت باشه عیب نداره، اما شجاعتی که بخواد بروز بکنه میشه بیباکی برای خانمها. بیباکی هم نتیجهش میشه که اون عفت خانم به خطر میفته و اون عرض کنم که هویت خانم به خطر میفته. ولی در روایت داریم که این صفات برای مرد هست. حالا من خواستم شوخی کرده باشم، فعلا این بس میمونه تا یه زمان انشالله ما مقدمات بس شجاعت رو و جایگاه شجاعت در خود اخلاق و اینکه خب اون میل یعنی قوه غضبیه که در انسان هست. چون پارسا من خدمت خواهر عرض کردم، اونایی که تشویق داشتن، که درباره علم اخلاق 3-4 تا نظریه وجود داره. یک دیدگاه اینه که علم اخلاق علم سیر و سلوک. اگر ما این دیدگاه رو بپذیریم، خب باید همون مراتب سیر و سلوک رو بگیم، از کجا شروع کنیم، چه گام‌هایی برداریم، مثلا 25 گام برداریم تا به مقصد برسیم. این یه دیدگاهی برای خودش که معتقد است علم اخلاق مساوی است با علم سیر و سلوک. دیدگاه دوم این بود که اخلاق رو طب روحانی میدونست. معتقد بود که همونطور که جسم انسان نیاز به طبیب داره، نیاز به پزشک داره، جان انسان و روح انسان هم نیاز به طبیب داره. علم اخلاق همون علم طبه، منتها طب روح و نفس و جان انسان. این هم یه نظریه بود که اگر این باشه اون وقت باید بیایم بیماری ها رو کشف کنیم و روح رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعف نفس رو بشناسیم، بعد در پی این باشیم که اگر روح بیمار شد چطور درمانش کنیم الی آخر. نظریه سوم این بود که علم اخلاق در واقع علم حفظ قوای موجود در انسان رو خط اعتدال بود. گفتن انسان چهار قوه مهم در ذاتش هست. یکی قوه غضبیه هست. این قوه اگر به دنده افراط بیفته میشه تهور، بیباکی و بداخلاقی است. اگر به دنده تفریط بیفته میشه جبن، بزدلی و ترسو بودن که بداخلاقی است. اگر رو خط اعتدال نگرش داشتیم، از افراط و تفریط حفظش کردیم، میشه شجاعت که اخلاقه. پس اخلاق عبارت است از حفظ قوه غضبیه رو خط اعتدال. بر حسب این نظری که از کنم نظر سوم باشه. همینطور انسان قوهی داره به نام قوه شهویه. قوه شهویه که انسان میلهای در وجودش هست، هم میلهای حیوانی. اگر این قوه به دنده افراط بیفته میشه شره، شهوتران و بد اخلاق. اگر به دنده تفریط بیفته میشه جربوزه و از کنم سرد مزاجی از این قبیل و بد اخلاقی است. اگر رو خط اعتدال حفظ بشه میشه عفت و این اخلاقه. پس کار اخلاق اینه که این قوا رو خط اعتدال نگه داره. در اون روایت پیامبر هم که فرمود انما العلم ثلاثه آیه محکمه فریضه عادله، فریضه ای که عدالت رو برقرار میکنه که همین اخلاق باشه. در اون روایت داریم که پیامبر وقتی که وارد مسجد شدن دیدن مسجد یک گوشه شلوغ ازدحام شده، پرسیدن چه خبره، گفتن که علامه اومده. پیامبر فرمود ایشون کیه که بهش میگه علامه؟ گفتن عالم به انساب عرب، عالم به اشعار جاهلی و چیزی از این قبیل. پیامبر فرمود اینها علم نیست، چون دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. بعد خود پیامبر فرمودن انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط سه تاست. آیتون محکمه که همون عقاید باشه که عقل انسان رو تربیت میکنه و عقل انسان سر و کار داره. فریضتون عادله که علم اخلاق و تربیت باشه که قلب انسان رو تربیت میکنه و دل انسان رو اصلاح میکنه و رشد میده. و سنتون قائمه که فقه و احکام باشه که بدن انسان رو تربیت میکنه. بعد پیامبر فرمودن و ما خلاهن فضلون، از این ستا گذشتید که بقیهش فضله، حالا یا زیادیست یا مثلا علم نیست ولی فضیلت هست. از اینجا هم برمیاد که پیامبر علم اخلاق رو فریضتون عادله بیان فرمودن، یعنی فریضه‌ای که عدالت و عرض کنم عادلانه بودن رو حفظ میکنه. حالا اینم یه نظریه بود که بر حسب این نظریه اصلا علم اخلاق همینه که قوه غضبیه انسان رو خط اعتدال نگه داره که بشه شجاعت. اینجا دیگه زن و مرد نداره، به این معنا دیگه فرقی بین زن و مرد نیست، هر دو باید شجاع باشن. نه زن باید بزدل باشه نه مرد باید بزدل باشه. اگر اخلاق میخواد محقق بشه راهش همین. حالا این بس موضوع بس من الان نیست، اولا که گفتم که مردا باید شجاع باشن شوخی کردم. البته تو روایت داریم اونجا اونا باید توضیح داده بشون روایت که منظور چیه. امام باقر علیه السلام فرمودند عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که از علمش بهره برده بشه از 70,000 عابد برتره. تذکر من خدمت خود عرض کنم، اینجوری که دیگران میگن، طلبه ها میگن، دانشجو میگن، اساتید میگن، عرض کنم که روی عرایض بنده، بحثای بنده بیشتر رو اون روش و متد و شکل و قالب خیلی ها نظر دارن. توی یکی از مؤسسات شورای عالی انقلاب فرهنگی میگفت ما داریم رو هندسه ذهن شما مطالعه میکنیم تو شورا، بیشتر رو قالب و شیوه و روش عنایت دارن. محتوا خب محتوای معمولی هست و همه جا هست. شکل و قالب به نظرم بیشتر باید مورد توجه شما باشه، یعنی بیشتر از اون که به محتوا و موضوع عنایت می‌فرمایید، به شکل و روش و متدی که بحثا ارائه میشه عنایت داشته باشید. اونها به نظرم مهمتره، چون خب روایت رو شما همه جا میتونید پیدا بکنید. روایتی من خوندم از کتاب تحف العقول بود که کتاب بسیار عالی است و کتابی است که باید دم دستون باشه همیشه. کتاب اخلاقی است، روایات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام تو این کتاب جمع شده و به ترتیب معصومین هم جمع شده، پیامبر، امیرالمومنین همینطور تا امام زمان و حضرت عیسی و حضرت موسی و اینها. شما از هر امامی که به مناسبت روایت بخواید دو دسته هم هست: روایات مفصلشون، نامه های مفصلشون و روایات کوتاه یک خطی و دو خطی. به سادگی میتونید به این کتاب مراجعه بکنید و از هر امامی که میخواید روایت اخلاقی رو پیدا کنید و سر کلاس یا تو جلسه هر جا اون روایت رو بخونید. و این کتاب کتاب خوبی است که باید دم دست باشه. کتاب در دوران غیبت صغرا تدوین شده، مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای بزرگ ما در دوران غیبت صغرا در قرن چهارم محسوب میشه و ایشون هم عصر مرحوم شیخ صدوق و برخی از مؤلفین کتب روایی دست اول ما هستن. خب این روایت رو شما خیلی راحت میتونید پیدا بکنید، اما اینکه این شیوه که ما این روایت رو چطور باش برخورد میکنیم، این به نظرم مهمه. تو این روایت شما میتونید نکات فراوانی رو ملاحظه کنید. یک، این کلمه عالم چه صیغه ایست و عابد هر دو. عالم و عابد اینها اسم فاعلن یا صفت مشبهه؟ چی هن؟ اسم فاعل. اسم فاعل اگه خواهد باشه باید بر انجام فعل یک بار دلالت داشته باشه، در حالی که عالم به کی میگیم؟ عالم همیشه عالم باشه، دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه. وقتی مفهوم استمرار از کلمه فهمیده میشه، اون صفت مشبهه نه اسم فاعل. پس هم عالم صفت مشبهه، هم عابد. عابد به کسی نمیگن که یه بار نماز خونده باشه، به کی میگن؟ پیوسته مستمرن عبادت کنه. اینات بفرمایید از خود صیغه کلمه استفاده کردم و یک مفهوم رو از روایت استخراج کردم که هم عالم هم عابد باید این صفت درشون مستقر و ریشه دار باشه، وگرنه نمیشه بهشون گفت عالم. نکته دوم، این ینتفع به علم هست. ینتفع به علم یعنی چی؟ یعنی علمش مفید باشه یا خودش مفید باشه یا هر دو. یعنی سه فرضه که هر فرضش میتونه یک مقاله بشه. اگر بگیم علمش مفید باشه، و این سوال مطرح میشه که مگر علم غیر مفید هم داریم؟ بله، علم غیر مفید هم داریم که باید به خدا پناه برد از اون. همونطور که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، باید بگیم چی؟ اعوذ بالله من علم لا ینفع، به خدا پناه میبرم از علمی که مفید نباشه. وقت علمی که مفید نیست از چه نظر مفید نیست؟ حرام، مکروه، خونساز، بی‌خاصیت، همینطور. باز یک فصل مشبع میشه، یعنی واقعا یه مقاله عمیق و مفصل میشه که ما علوم رو بررسی بکنیم، که توی فرمایشات اهل بیت مخصوصا در نهج البلاغه فراوان به مطلب اشاره شده. در همون نامه 31 و جاهای دیگه فراوان ملاحظه میکنید که مولا به این مطلب پرداختن. علوم گاهی ممکنه کاربردی باشه، در دنیا به درد میخوره اما دیگه خارج از دنیا به درد نمیخوره، گاهی نه در دنیا به درد میخوره نه در آخرت، گاهی نه تنها به درد نمیخوره که مضر هم هست، هم برای عالم مضر هم برای جامعه مضر. ملازم فرمایید که خود این علم هم شاخه هایی میشه. علم غیر نافع رو عرض میکنم، علم غیر نافع گاهی نفعش برای دنیاست فقط. علوم مادی، علوم فیزیکی، مادامی که انسان حالا فیزیک عرض کنه، نه فیزیک که یکی از شاخه های علوم هست، فیزیک بنای همون ماده، ماتریال، خب در دنیا به درد میخوره اما دیگه هنگام احتضار به درد نمیخوره، اونجا دیگه مقررات نیست. تو عالم برزخ نه قانون ارشمیدس جریان داره، نه قانون انقباض و انبساط، این حرفا اونجا دیگه نیست. این فرمول هایی که ما یاد میگیریم تا کجا به درد میخوره؟ تو دنیا ماشین درست کنیم، هواپیما درست بکنیم، اینجا به درد میخوره. اما فراتر از دنیا دیگه به درد نمیخوره. یه وقت نه تو دنیا هم به درد نمیخوره. آفتی که جامعه ما رو داره تهدید میکنه خواهران و محترم اینه، این علوم خونسای بیفایده. حالا گاهی بد نیست که خواهرای تحقیقاتی هم انجام بدن. برید شما 100 تا از پایان نامه هایی که مثلا سال گذشته دفاع شده از ارشد به بالا، پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا رو مطالعه کنید رو موضوعش، ببینید که این موضوع چه دردی دوا میکنه از فرد، از جامعه چه فایده داره. 100 تا پایان نامه رو بررسی بکنید، تحقیقاً 2 یا 3 مورد پیدا نخواهید کرد که به درد بخوره. یا توضیح واضحات، یا عرض کنم که جمع آوری چیزهایی که قبلا بوده اینجا حالا مثلا یه جا جمع شده. خلاصه 97-98% خونساست، بیفایده. این خیلی بده. میدونی چقدر کار میشه روی این پایان نامه، چقدر وقت گذاشته میشه؟ استاد راهنما، استاد مشاور، اون شورای پژوهشی، استاد داور، نمیدونم خود اون محقق، چقدر کتاب مطالعه میکنه، چقدر وقت میذاره، وقت چه کارهای بزرگی میشه از طریق همین پایان نامه ها کرد، چه مشکلاتی که نمیشه حل کرد. اما نتیجه چیست؟ این یه آفتی است که ما رو تهدید میکنه، جامعه ما رو تهدید میکنه. اختصاص به دانشگاه ها هم نداره ها، متاسفانه اختصاص به دانشگاه هم نداره. خب این علوم، علوم خونساست، بدون انسان ندونه چه فایده داره؟ مولای متقیان میفرماید سلونی قبلا تفقدونی فانی به طرق سما اعرف منی یا اعلم منی به طرق الارض، من راه های آسمان ها رو بهتر بلدم تا راه های زمین. از من خودش میگه چی بپرسید؟ خودش میگه من از تو آسمان ها راه ها رو بلدم. اگر شما میخواید به طور فیزیکی مادی تو آسمان ها برید بهتون میگم، به طور معنوی میخواید همراه فرشته ها پرواز کنید بهتون میگم، راه های آسمان ها رو بلدم، حتی بهتر از راه های زمین بلدم، راه های زمین رو هم بلدم. نه اینکه اینها رو بلد نیست، اونجا اعرفه، اونجا صفت تفضیلی دیگه، اونجا بیشتر میدانم. میگه بگو ببینم سر و صورت من چند تاست. تازه این یه پرسشگرشون بود ها، کسی که سوال نکرد. یه نفر بلند سوال کرد، گفت راست میگی بگو ببینم تعداد ماهی سر و صورت من چند تاست. که واقعا دل انسان آتش میگیره وقتی اینجوری برخورد میکنم باهاش. فرمود میدونم بگم، همین رو هم پیامبر به من گفته بود، تعداد ماهی سر و صورت هم میدونم، اما چطور ثابت کنم هر رقمی که گفتم؟ خب چطور میشه ثابت کرد؟ اما مهمتر از این بهت میگم، یک به ازای هر دانه موی سرت شیطانیست که داره تو رو وسوسه میکنه، و به ازای هر دونه موی صورتت خداوند فرشته خلق کرده که تا قیامت رو لعنت میکنه. و خبر بعد این که یک سخلی رو، یه حالا ما به فارسی بزغاله نمیگیم، عربی سخل معنی بزغاله، تو خونت داری بزرگ میکنی که در کربلا فرزند پیغمبر خدا رو خواهد کشت. از این خبرها میدم که خبر غیبی است و مهمتر از تعداد موهای سر و صورت. به هر حال این مشکل، مشکل امروز ما هم هست و این باید حل بشه. یه زمانی یک عرض کنم که جلسه اختتامیه مسابقات قرآن بود در مشهد، یکی از نهادهای مهم، نهادهای مهم مملکتی اونجا، ما مثلا تو استانها برگزار شده بود، اونجا داشت جلسه اختتامیش برگزار میشون. بنده رو هم دعوت کردم به عنوان سخنران اون جلسه که من بود بحثی داشته باشم. قبل از اینکه من صحبت بکنم یه نفر آورد بودن اونجا، از یه سوالاتی میپرسیدن، میگفتن ایشون کامپیوتر و قرآنه، ازش میپرسیدن که فلان کلمه در کدام صفحه قرآنه. مثلا میگفت در صفحه 375، سطر چندم؟ مثلا میگفت سطر 15. کجاهای سر؟ وسطش. کلمه بالاش چیه؟ فلان هست. پایینش به شکل ضرب دری بگو، به شکل به علاوه همینطور. من گفتم خب که چی؟ البته اونجا چیزی نگفتم که حالا تو ذوق این بیچاره بخوره. گفتم آیا ما وظیفمون در قبال قرآن این چیزا است؟ خدا قرآن نازل کرده برای این؟ یه پزشک حاذقی نسخه نوشته به ما داده، میریم از خونم که اون شعاع دایره نونش رو اندازه میگیریم، یک روزم روش وقت صرف میکنیم، چند میلیمتر چند صد میلیمتر، بعد هم حفظ میکنیم. بعد که چی؟ نسخهش برای این کارا نیست که، نسخه برای اینکه انسان بخونه بفهمه عمل کنه و فایده ببره. قرآن نسخه، وقت ما آمدیم داریم چیکارش میکنیم؟ و ننزل من القرآن، سه بار در قرآن اومده که قرآن برای شفاست. این مشکلی است که ما داریم. حالا دیگه من پرانتز رو بستم اینجا که علوم لاینفع به خدا باید پناه برد و اگر علم فایده نداشته باشه، حالا اونایی که ضرر داره، اونایی که حرام، اونایی که دیگه هیچ کسی بخواد وارد علم سحر و جادو و کهانت و چیز از اون قبیل بشه، اون که خب که فرمودن که الکاهن و کس ساحر و ساحر و کل کافر و الکافر و فنار. در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که ساحر همانند کافر است و کافر هم جاش تو جهنمه. اون که از گناهان کبیره هست، اون که دیگه خیلی وحشتناکه و متاسفانه تو جامعه ما هم هست، حتی در بین متدینین ها، در بین متدینین. یه خانمی یه بار با بنده تماس که تلفن کرد، گفت که مادر شوهرم ما رو سحر کرده، خودش با شوهرش رو. من اول معمولا هم اینجوری هست، 90-95% کسانی که میگن سحر شدیم اشتباه میکنن، وقتی که توضیح میدن میفهمیم که اشتباه کرده. من اول فکر کردم ایشون هم جز همون 95%ه، بیشتر که توضیح دادیدم نه، راست میگه، حقیقت داره که ایشون مبتلا به سحر شده. بعد ازش پرسیدم که این مادر خانم شما آدم بیدینیست؟ مثلا شراب خور هست؟ نمیدونم بی حجابه؟ چنین نه خیر آقا، مجلسیه، مسجدیه، نمیدونم چیه. شروع کرد از مادر خانمش تعریف کردن. گفتم اگه بهش بگن که حالا بیا مثلا این شراب رو بخور، چیکار میکنه؟ گفت نه خیر، عصبانی میشه، ناراحت میشه. اونو شراب خوردن، با خودم فکر کردم خب این گناهی که الان انجام داده خیلی بدتر از شراب خوردنه، خیلی گناهش بزرگتر از شراب خوردنه. ولی این خانم متدینه جلسه ای نمیدونم اهل مسجد، خیلی راحت، اونم کی؟ پسر خودش، عروس خودش رو سحر میکنه که چی بشه؟ که مثلا پسرش بیشتر به خودش توجه بکنه، مثلا زنه، زن پسرش او رو از مادر جداش نکنه. خب این علوم که دیگه هیچ، اینا که حرام هست و اینا که اصلا قابل بحث نیست که اصلا بخواد وارد بحثش بشم. خیلی خوب، این عالمون ینتفع به علمه رو ما با سه نگاه کردیم. یک، علمش مفید نباشد، که خود علم مفید نباشد، شاخهای متعدد داشت. دو، علم مفید باشد اما عالم مفید نباشد. علمش خوبه، علم اخلاقه، علم قرآنه، عرض کنم که علم کلامه، علم بسیار عالی است، اما این احتکار کرده. در گذشته بیشتر بود، الان کمتر، خیلی کم شده. تو حوزه گاهی اتفاق میفته، میان 20 سال 30 سال درس میخونن، همونجا کنگر میخورن و لنگر میندازن. خب این علمی که یاد گرفت 20 سال 30 سال که یاد گرفت باید بره بیرون دیگه. آیه 122 سوره مبارکه توبه، ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یاد بگیرن برن مردم انذار بکنن، نه اینکه تفقه پیدا کنه بعد هم همونجا احتکارش کنه و بمونه. این مشکلش چیه؟ علمش، علم مفید هست ولی عالم مفید نیست. علم ذخیره کرده، علم احتکار کرده. زکات العلم نشره. شق سوم این که هر دوش باشه. حالا تو این دوتا موردی که من عرض کردم، هر کدامش که باشه، چه علم مفید نباشد چه عالم مفید نباشد، مشمول فرمایش امام نمیشه. نکته بعد این که نکته سوم این که چرا در روایات ما و در قرآن و در آموزه‌های دینی ما این مقدار بین علم و عبادت مقایسه شده؟ خیلی فراوونه. مثلا همین نشستن شما اینجا فکر میکنید با چی مقایسه شده باشه؟ غالبا با عبادت مقایسه شده. دلیل روایت از پیامبر داریم که فرمودن یک ساعت نشستن در جلسه علمی این افضل است از ختم 12,000 قرآن، چون ختم قرآن ثواب داره و آثاری داره دیگه. شرکت در یک جلسه که مذاکرات علمی توش باشه بر حسب این فرمایش پیامبر از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتره. این روایت رو شاید سال گذشته خدمت قهرا خونده باشم. این روایت روایتی است که شیعه و سنی نقل کردن، تو کتاب‌های معتبر ما و اهل سنت نقل شده. در کتاب منیت المرید مرحوم شهید ثانی که یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی تربیتی ماست. شهید ثانی از علمای بزرگ ماست، در راه دین و در راه علم شهید شده. یعنی به خاطر علمش به شهادت رسیده، فقط همین. هیچ مشکلی که نداشت، هیچ گناه دیگه نداشت. نه تو جنگ بوده، نه تو جبهه بوده. شهیدش کردن چون عالم بود. عرض کنم که ایشون کتاب‌های بسیار معتبر و بسیار عالی داره که حالا در فقه و در اصول و در جاهای دیگه، از جمله در تربیت و اخلاق کتابی داره به نام منیت المرید که مانیفست آداب تعلیم و تعلم در اسلامه. این کتابی که عرض می‌کنم کتابه، در این کتابشون نقل کرده، در کتاب‌های دیگه در منابع معتبر دیگه نقل شدن که نقل شده که پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه. هیچ فراگیرنده‌ای نیست، متعلم، حالا دانشجو، طلبه، نمیدونم دانشپژوه، هر کس که باشه، هیچ متعلمی نیست که برای فرا گرفتن علم به خانه عالمی رفت و آمد میکنه. در گذشته کلاس درس خونه عالم بود. ابتدا بنده عالم نیستم، ولی حالا عالم از قم میاد تهران. به جای اینکه تو خونه خودش باشه، خونش که نیست چیه؟ فاصله طولانی هم باید طی کنه تا به محل. در گذشته اینجوری نبود. درس و کلاس درس خانه خود عالم بود. متعلمین میرفتن خونه علما. ولی زمان امام میفرماید، پیامبر میفرماید که یختلف الى باب العالم، به خونه عالم رفت آمد میکنه. یختلف هم یعنی میرو برمیگرده، رفت آمد میکنه. الا کتب الله له به کل قدم عبادت سنه، به ازای هر قدمی که برمیداره خداوند عبادت یک سال در نامه عملش مینویسه. فرض کنید خواهری مثلا از خونه خودشون تا اینجا 500 قدم راهه، یه بار که تو این جلسه شرکت میکنه بر حسب این روایت پیامبر ثواب 1,000 سال عبادت در نامه عملش خداوند مینویسه که شبها تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها روزه. این جای دیگه داره، حتما این رو بعد نداره، این قرض کردم، این تیکه در جاهای دیگه داره که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها رو روزه داشته باشه. این نگاه در هیچ مکتبی نیست. نه، بحث عملی ها نداره، علمه، فعلا علمه، هیچ بحث این عمل نه. بله، وقتی میخواد عبادت بشه باید قربتن الله باشه. شرط قربتن الله رو باید شما عرض کنم که مفروغ عنه بگیرید. چرا؟ عبادت زمان عبادتی که چی باشه؟ برای خدا رو قبول دارم که اگه برای خدا نباشه این فایده ها توش نیست. چون عبادت زمانی عبادته، اصولا فصل مقوم عبادت قربتن اللهه، یعنی قوام عبادت به چیه؟ برای خدا بودن. اگه برای خدا نباشه اون عبادت نیست. شما نماز بخونید ولی برای خدا نباشه، به جای اینکه بنویسن هو مسلی بنویسن هو مرائی، بنویسن ریاکار است، دروغ، خائنه. بله، عبادت قوامش به قصد قربته. اگر بناس علم عبادت باشه باید چی باشه؟ اما عمل کردن اینجا نداره. اون عمل حواس دیگه است، اون چیز دیگه است، اون از یه حیث دیگه و فایده های دیگه است که اینجا نداره. خب فرمود که به ازای هر قدم که برمی‌داره ثواب یک سال عبادت خداوند در نامه عملش می‌نویسد و در ادامه داره که و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه، خداوند به ازای هر قدمی که برمی‌داره شهری در بهشت براش بنا می‌کنه. که حالا چطور ممکنه شهر، ما انسان چند تا شهر میخواد، چند تا خونه میخواد، یا حالا خدا هم بده هر قدم یه شهر براش بنا میکنه، بحث اعتقادی است که ازش صرف نظر میکنه. و یستغفر له حیتان الماء و طیور الهوا، همه موجودات برای این متعلم استغفار میکنن، پرندگان آسمان، ماهیان دریا، همه مخلوقات خدا برای این طالب علم استغفار میکنن. این نگاه رو شما توی هیچ مکتبی پیدا نخواهید کرد، هیچ جا، نه مکاتب ماتریالیستی، نه مکاتب مادی، نه مکاتب الهی، نه در یهود، نه مسیح، هیچ جا پیدا نخواهید کرد این نگاه که برای علم و معرفت این همه ارزش قائل شده باشن. حالا سوال اینه که چرا علم با عبادت مقایسه شده؟ همه جا، من دو سه موردش برای شما گفتم، اونجا میگه که اگر تو جلسه علم بنشینن معادل 12,000 ختم قرآنه، اینجا میفرماید هر قدمیش برمیداره ثواب یک سال عبادت. در یه جای دیگه پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که مردم دو دسته شدن، یه دسته دارن نماز میخونن، عبادت میکنن، روزه از خونم قرآن میخونن، ظاهرا شبهای قدر شبهای مهم بوده، یه دسته هم دور هم جمع شدن جلسه علمی کلاس تشکیل دادن. خلاصه فرمود کلل مجلسین الی خیر، هر دو جلسه جلسه خوبی است، جلسه که توش نماز خونده میشه، قرآن خونده میشه، جلسه خوبی است، این جلسه هم که بحث علمی میکنن جلسه خوبی است، ولکن به تعلیم ارسلتو، ولی من برای تعلیم مبعوث شدم، من برای علم آموزی مبعوث شدم و رفت اون جلسه ای که مذاکرات علمی بود شرکت کرد و همراه اون کسانی شد که بحث‌های علمی داشتن. خب این هم یه نکته شد که چرا اینها با هم قیاس شده، با هم مقایسه میشن. چند تا وجه داره. یکی اینکه خب مردم اهمیت میدن به عبادت، میگن فلانی آدم خوب یا شب تا صبح نماز میخونه، اهل نماز شبه. این روایت میخواد بگه که از نماز شب بالاترم چی داریم، چی اون علم آموزی است. این یه وجه میتونه باشه. وجه دیگه این که در قیاس باید یک وجه شبهی بین اون دو چیز باشه که ما با هم قیاس کنیم. نمیتونیم بگیم گوش فلانی از چشم فلانی قوی تره، اینا قابل قیاس نیستن. باید بگیم چشم فلانی از چشم فلانی قوی تره. مثلا اینجا باید یک وجه اشتراکی بین عبادت و علم باشه. پاسخ اینه که حقیقتشون یکیست، علم و عبادت هر دو نورند، هر دو راه رو برای رسیدن به مقصد روشن میکنن. عبادت انسان رو گام به گام به خدا نزدیک میکنه، نور دیگه، نور جلو راه انسان رو روشن میکنه که انسان بره جلو. علم هم معرفت هم اینجوری است، هر دو از اهداف متوسط تربیت هم، هر دو راه هایی هستن برای رسیدن انسان به مقصد. ولذا میشه با هم مقایسه کنیم، بگیم این وسیله انسان رو سریع تر میرساند، انسان مثلا با اسب مسافرت کند سریع تر به مقصد میرسد، یا با هواپیما، چون هر دو وسیله نقلیه هم دیگه، با ماشین زودتر انسان به مقصد میرسه یا با هواپیما. میشه قیاس کرد. اینی که در روایت ما هم قیاس شده، گفته اگر مثلا عبادت فرض کنید که ماشین باشه، علم چی میشه؟ هواپیمای مافوق صوت، هزاران بار سریعتر انسان رو به مقصد میرسونه. اگر یک شب نماز خوندن، یک شبان روز نماز خوندن و روزی گرفتن فرض کنید مثلا یک قدم انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یک ساعت در جلسه علمی شرکت کردن هزار سال، به اندازه هزار سال شب و روز نماز خوندن انسان رو به مقصد میرسونه. اینجا قیاس جا داره. اینا رو ظاهرن پارسال داشتیم، مثل که خواهر جدید شدن ها. پارسال که بحثای تربیتی که داشتیم از کدام اهداف رو، اهداف تربیت و هدف قایی و اهداف، از خواهرای پارسالی بگیرم بنویسن، خواهرایی که نبودن. یه آقای رفت جلسه ای، رفت منبر، گفت میدونی میخوام چی بگم؟ گفتم بله. مردم معمولا میگم بله. گفت هایی میدونی من چی بگم؟ اومد پایین رفت خونش. فردا اومد گفت میدونی میخوام چی بگم؟ گفتم نه. و اگه تا حالا ندونستین از این بعدم نخواهید دونست. بازم اومد پایین و رفت خونش. فردا اینها با هم قرارداد کردن که نصف بگن آره نصف بگن نه، که این به هر حال منبرشو بره. فردا اومد گفت میدونی میخوام چی بگم؟ یه عده گفتن آره، یه عده گفتن نه. گفت اونایی که نمیدونن از اونایی که میدونن بپرسن. حالا خواهره که نمیدونن از اون خواهرش میدونن بپرسن. از خون همیشه این عبادت و علم هر دو اهداف متوسط تربیتن که انسان رو به مقصد نزدیک میکنن. اما علم کجا و عبادت کجا؟ خب تو پرانتز عرض کنم که خواهران قدر این جلسات رو بدونید. کسانی که حالا زحمت کشیدن، حالا من در کم و کیفشم حقیقتا نیستم، اصلا نمیدونم که مثلا شما چجوری میاد چی ثبت نام میشید و اصلا در جریان هیچ چیش نیستم، ولی به هر حال اصل کار کار مقدسی است. اصل کار کار بسیار عالی است. یعنی اصل کار توری است که انسان انگیزه براش ایجاد میشه. تهران چند جای دیگه هم بنده رو دعوت کردم، قبول نکردم. جلسات دیگه بود، دانشگاه ها جای دیگه، قبول نکردم که همین جلسات این گونه ای بود. اما این جلسه رو جلسه بسیار با روح، با معنویت و جلسه دیدم که میارزه که روش وقت گذاشت، میارزه که انسان روش عنایت داشته باشه. این فرصت برای شما فراهم شده و قدر این فرصت رو که میدونید بهتر بدونید و توجه داشته باشید که اگه انسان میخواد به مقصد برسه، اگه میخواد عبادت کنه، یکی از بهترین راه های عبادت همینه. این معرفت آموزی و کسب علم که اگر ما بخوایم روایاتش رو جمع بکنیم، شما مثلا کتاب های روایی ما مثل بهار، مثل کافی، اینها رو نگاه کنیم، ببینید با همین شروع شده. کتاب العقل و الجهل، کتاب العلم از اینجا شروع شده، بعد رفته مثلا به توحید رسیده، به کتاب های دیگه رسیده. یعنی اول این مباحث رو مطرح کرده، بعد رفته خداشناسی و بعد حجت و بعد کتاب های دیگه رو مطرح کرده. این دوتا با هم میشه قیاس بشه، علم و عبادت، چون هر دو نورند و هر دو انسان رو مقصد میرسونن. همینجا این مطلب رو هم عرض میکنم که هر دوشون هم میتونن حجاب واقع بشن و هر دو میتونن انسان رو از راه باز بدارن. نورند ولی حجاب، حجاب نوری، چون دو نوع حجاب داریم، حجاب نوری و حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی مثل گناه، گناه انسان رو فرسنگ ها از خدا دور میکنه. حجاب است ولی حجاب تاریک. حجاب نورانی مثل عبادت، نماز نوره ولی همین نماز میتونه انسان از خدا دور کنه. علم نوره ولی همین علم میتونه انسان از خدا دور کنه. العلم هو الحجاب الاکبر، خود همین علم حجاب اکبره، حجاب بزرگه. اگر علم ارز کنم که الهی نباشد و بسم رب نباشه و برای خدا نباشه، خود همین علم میتونه بزرگترین حجاب باشه، منتها حجاب نور، حجاب نوری. امام فرمود که دو تا شخص وارد مسجد شدن، یک انسان گناهکار و فاسق و فاجر و یک انسان عابد اهل نماز و این حرفا، اهل عبادت. عابد، عابد به تمام معنا. وقتی از مسجد بیرون می آمدن، عابد جهنمی بود، گناهکار بهشتی. راوی تعجب کرد، گفت چطور ممکنه کسی که اهل عبادت بود تو مسجد هم رفته که عبادت کنه، وقتی از مسجد بیرون میاد جهنمی میشه؟ اون انسان گناهکار فاسق آلوده وقتی از مسجد بیرون میاد اهل بهشت میشه. امام فرمود چون اون کسی که گناهکار بود تو مسجد که اومد پشیمان شد، ناراحت شد، شرمنده شد و توبه کرد، در حالی از مسجد بیرون می آمد که توبه کرده بود و پاک اومد بیرون و بهشتی شد. اون عابده غرور اونو گرفت، منم که اهل عبادتم، منم که چنینم. این غرور او رو از راه باز داشت، این غرور اونو جهنمیش کرد. اینی که این علم هم باید هواشو داشته باشیم که علم دیگه حجاب نشه بین ما و خدا. علم یاد بگیریم تا به خدا نزدیک بشیم، تو این جلسه شرکت کنیم تا چیزی یاد بگیریم که ما رو مقصد برسونه. این همه اخلاقه، این حرف همه اخلاقه. یاد بگیریم برای خدا، بیایم بنشینیم فکر کنیم، گوش کنیم، حرف بزنیم، همش برای خدا. اگه اینجوری شد، اون وقت یک ساعت نشستن اینجا عبادتش گاهی ممکنه به هزاران سال، از هزاران سال عبادت هم ثوابش بیشتر باشه و ارزشش بیشتر باشه. خب حالا چرا باید یک عالم مفید از 70,000 عابد برتر باشه. حالا یه سوال دیگه بپرسم، این 70,000 70 عددیه، یک عدده یا نه؟ ظاهرا باید حداقل باشه، یعنی یک عالم مفید حداقل از 70,000 عابد برتر است. بعضی از علما هستن که از 70,000,000 عابد هم بالاترن. شخصیت مثل شهید مطهری رحمت الله علیه و افرادی از این دست که برکاتشون به میلیون ها انسان رسیده، اینها از 70,000,000 عابد هم بالاترن. حالا سوال اینه که چرا؟ الان جوابش عرض کردم، چون عابد خودش رو نجات میده، عالم دست دیگران رو میگیره. آن یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، یعنی عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، وان سعی میکند که بگیرد غریق را، عالم دیگران نجات میده. میدونید قوم حضرت یونس رو کی نجات داد؟ حتی پیغمبرم ولشون کرده بود. پیغمبرم با ناراحتی رفت بیرون و ذنون از ذهب و مغاضبن، با عصبانیت ولشون کرد و رفت. عذاب اومد رو سرشون، یه عالم اومد اینها نجات داد. گفت من از پیغمبر شما شنیدم، پیغمبر شما میگفت اگر مردمی توبه کنن خدا عذابش رو برمیداره، بیا توبه کنیم. خب چه کار کنیم؟ بچه ها رو از مادرها جدا کنیم، حتی حیوانات رو از بچه هاشون جدا بکنیم، گریه زاری کنیم تا خدا ما رو ببخشه و رحم کنه. همین کاری کردن، خدا هم بخشیدشون. از اون طرف پیغمبر رو تنبیهش کرد، پیغمبر رو زندانی کرد تو یک زندان بی‌نظیر تو شکم ماهی. تازه می‌فرماید اگر به خاطر اون ذکر یونسیه نبود، به خاطر اون لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینش نبود، للبس فی بطنهی الى یوم یبعثون، فلولا کان من المسبحین، اگر اون تسبیح خاصش نبود تا روز قیامت تو این زندان میموند. ببینید زندانی که جاش تو شکم ماهی، حالا وقت انسان چند دقیقه بعدش میمیره، خب راحت میشه، نه زنده میمونه تا کی؟ تا قیامت. بنا بود این پیامبر خدا رو خدا تو شکم ماهی تا قیامت نگرش داره. اون ذکر یونسیهشون رو نجات داد از اون شکم ماهی. خب پیامبرش خدا تنبیه میکنه، اون عالم میاد 100,000 نفر رو نجات میده که ای با عذاب خدا میمردن صاف میرفتن تو جهنم بدون تردید. علت اینه که عالم دست دیگران رو میگیره. روز قیامت که میشه، البته این توضیحات و تعبیرها از من هست، تو روایت نداره، اصل روایت هست اما توضیحاتش از من. به عابد میگن خب خدا قوت دست شما در نکنه، زحمت کشیدید بسیار خوب، بفرمایید برید داخل بهشت، جای شما در فلان جای بهشت. مثلا عابد میره تو بهشت، عالم وقتی میخواد بره تو بهشت بهش میگن کجا داری میری؟ تو دنیا تنها نبودی که حالا اینجا بخواد تنها وارد بهش بشی. بیست اینجا دست همه کسانی که در دنیا از تو علم آموختن، دست تمام کسانی که در دنیا دستگیری کردی رو اینجا بگیر به بهش ببر. تو در دنیا تنها نبودی که حالا اینجا بخواد تنها به بهش بری. همون که در دنیا گلیم دیگران رو هم از موج میکشیدی، اینجا هم باید همین کار بکنی، باید اینجا شفاعت کنی از دیگران و دیگران رو هم همراه خودت به بهشت ببری. تو دعوا نرخ تعیین نکنید. حالا شرط به این شرطی حالا ما باشیم، یک عالم باشیم، دو سه چهار تا قید دیگه هم هست و عرض کنم که همه اینها اگر هست. خب عرض کنم که علت این که عالم برتر است اینه که سعه وجودی داره. عابد شمعی است که اطراف خودش رو روشن کرده، عالم خورشیدی است که عالم رو روشن کرده. به همین میزان عظمت پیدا میکنه. هر دو نور دارن، شمع نور دارد، عرض کنم که خورشید هم نور دارد، اما اون کجا و این کجا؟ ولذا اون به خاطر اینکه انقدر سعه وجودی داره، یکیشون ممکن از 70,000 عابد بالاتر باشه. خب نکات دیگه توی این روایت هست که من دیگه از یه صرف نظر میکنم، فقط خواستم که شروع جلسه ما با این روایت راجع به علم و عالم و راجع به این که این جلسه، خود این جلسه، نفس این جلسه و حقیقت اخلاق همین چیز هاست. اخلاق همینه که انسان آگاهانه حرکت کنه تا بره به سمت اون هدفی که خدا رو خلق کرده. پیامبران هم برای همین اومدن، اومدن که ماها رو دستگیری کنن و به اون هدفی که خدا ما برای اون خلق کرده به اون برسونن. و اسو لأتمم مکارم الاخلاق، پیامبر فرمود من اومدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم و تمام کنم. از مباحثی که خدمت داشتم چند نکته روشن شد. یک نکته اهمیت و ارزش علم آموزی. نکته دوم عرض کنم که انواع علوم که سه شاخه از علوم که علم میشه بهش گفت و پیامبر اونها رو تحت عنوان علم ازشون یاد کرد، که آیتون محکمه و فریدتون عادله و سنتون قائمه باشه، مطرح شد. و نکته بعد این که ارزش و اهمیت علم آموزی و حضور در این نوع جلسات. من همه روایات رو نخوندم برای شما، روایات دیگه هم تو ذهن من هست که قیاس شده بین عالم و عابد یا عالم و غیر عالم، و اصولا راجع به علم و اهمیت علم روایات بیشتر از اون حرف هاست که انسان بتونه. نه روایات، آیات هم در این زمین فراوان هست. اون آیه فوس یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات و اذا قیل لكم في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند به کسانی از شما که ایمان داشته باشند درجه داده، اما به اون مؤمنینی که عالم باشن درجاتی داده. این درجات هم تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیاده که قابل بیان نیست. این درجاتن تنوین چیه؟ تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیاده که نمیشه معرفی کرد. چون گاهی تنوین تنوین تحقیره، گاهی تنوین تفخیمه. انقدر زیاده درجات مؤمن عالم که قابل بیان نیست. ایمان یک درجه، اما ایمان همراه علم درجات. یا اون آیش می‌فرماید که عرض کنم که انما یخش الله من عباده العلماء. انما یعنی چه؟ فقط و فقط افاده حس میکنه، فقط و فقط کسانی از خدا خشیت واقعی دارن که به علم رسیده باشن. آیات قرآن هم زیاد هست، خود خدا میشه معلم، پیامبران میشن معلم. شما اهداف رسالت پیامبران رو ببینید. عرض کنم که مثلا درس مبارکه جمعه داریم، آیه 2 سوره جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبران اومدن که کتاب و حکمت تعلیم بدن و تربیت کنن مردم رو، تزکیه کنن مردم رو. خود خدا می‌فرماید که الرحمن علم القرآن، یا اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم علم الآدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خود خدا شده معلم، بارها بارها تو قرآن میگه خدا تعلیم داد، که رب هم هست و تربیت هم میکنه. از کنم که پرسیدن که منظور از علمی که باعث نجات دیگران می شود علم الهیات است یا هر علم، مثلا علومی که در دانشگاه تدریس می شود چطور باعث نجات دیگران می شود، یا مدرس دانشگاه چطور می تواند دانشجویان را خود را هدایت کند. این داشته باشید که اون سه شاخه علمی که من عرض کردم که در روایت پیامبر بود، در جاهای دیگه هم هست، اون علوم می تونه شامل همه علوم حتی فیزیکی هم باشه. فیزیک، شیمی، زیست شناسی، طب، همه اینها میتونن مشمول همون علوم باشن، یعنی بشن آیتون محکمه، بشن فریضتون عادله، بشن سنتون قائمه. الان عرض کنم که علوم دانشگاه، علومی که در دانشگاه های ما هست سکولاره، لائیکه. جهت هم اینه که یک محقق فیزیک، یک فیزیکدان انقدر مطالعه میکنه، تحقیق میکنه توی آزمایشگاهش، مثلا تو لابراتوارش دنبالی میگرده که رابطه بین پدیده‌ها رو پیدا بکنه. چرا باران میبارد مثلا؟ انقباض چرا، انبساط چرا. کارش اینه وقتی علت رو که پیدا کرد متوقف میشه. به عبارت ساده تر این مقدار دقیقه. این بحث رو بنده برای اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران داشتم، این به هم بحث خدمت شما عرض بکنم، البته شاید حدود نیم ساعت صحبت کردم در این رابطه. یه مقدار دقیق باید عنایت بیشتر داشته باشید. همین که به علت فاعلی رسید متوقف میشه، کشف کرد که رابطه بین پدیده ها چیه، اونجا متوقف میشه. این علم علم الهی نیست، این آیت المحکمه نیست. بله در فیزیک به درد میخوره، در مکانیک به درد میخوره، در زندگی دنیا به درد میخوره و استفاده داره و زندگی رو آسون میکنه. اما اگه بعد از اینکه رسید به اون علت فاعلی متوقف نشد، این سوال مطرح کنه پشت این خاصیت، پشت این قاعده چه دست حکیمانه وجود داشته، نگاهش به این فرمول، نگاهش به این خاصیت، نگاهش به این قاعده علمی نگاه آیه‌ای باشه، این رو آیه ای از آیات الهی ببینه. یعنی از علت قایی بره به علت، از علت فاعلی بره کجا؟ علت قایی. حکمتش چی بوده؟ قایتش چی بوده؟ فلسفهش چی بوده؟ کی این کارو کرده؟ ماده بی جان که نمیتونه این کارو کرده باشه، ماده بی شعور که نمیتونه این کارو کرده باشه، تصادف که نمیتونه این خاصیت رو ایجاد کرده باشه. پس باید فاعلی، شاعر، آگاه، حکیم و رحمان و رحیم پشت قضیه باشه. این میشه آیت المحکمه، این فیزیک میشه آیت المحکمه. این تلاش در راستای کشف آیه هست، ولو اینکه به قاعده فیزیکی رسید اما از علت فاعلی رفت جلوتر به علت غایی رسید، وقت این علم میشه آیت المحکمه. فیزیک هست آیت المحکمه. پس میشه فیزیک رو، شیمی رو، زیستشناسی رو، همه این علوم تجربی رو میشه آیه کرد، مشروط بر این که در علت فاعلی متوقف نشیم، یک قدم بریم چی؟ عقبتر دنبال علت چی بگردیم؟ علت غایی بگردیم. این یک را. دو، اگر از اون فیزیکدان بپرسن که خب شما چرا شب روز داری کار میکنی؟ این زحمت ها برای چی؟ بگه چون میخوام که جامعه اسلامیم از بیگانگان بی نیاز باشه. قرآن ما دستور میده که لن یجعل الله علی الکافرین للمؤمنین سبیلا. خداوند برای کفار بر مؤمنین سبیل و راهی قرار نداده. مؤمن نباید زیر سلطه کافر باشه، سلطه علمی، سلطه سیاسی الی آخر. قاعده نفی سبیل دیگه. میگه من برای بی‌نیاز کردن جامعه اسلامی دارم تلاش میکنم. این میشه فریضتون عادله. این میشه این اخلاق. اخلاق اسلامی همینه. این دیگه کارش علم سکولار نیست. این دقیقاً همون اخلاقی است که پیامبر تحت عنوان فریضتون عادله ازش یاد کرد. پس میشه فیزیک رو تبدیل به علم اخلاق کرد. سه، ازش میپرسن چرا داری در رشته طب درس میخونی؟ چرا در فیزیک داری مطالعه میکنی؟ چرا زحمت میکشی؟ میگه چون مرجع تقلید من گفته که مادامی که جامعه نیاز به فیزیکدان داره، بر همه افرادی که استعداد دارن واجب کفایی است که در این رشته درس بخونن. این علم میشه سنتون قائمه، فقه میشه دیگه ها. دیدید که فیزیک میتونه هم کلام بشه، هم اخلاق بشه، هم فقه بشه با نگاه، اون نگاه که عوض میشه. همین علم فیزیک میشه آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. من خودم که فهمیدم چی گفتم. خب الحمدلله. نقشه فرمودن العلم و علما، مطبوع و مسموع. علم دو نوع هست، علمی که در ذات انسان هست، علم طبیعی و طبعی انسان، فطری انسان، و علمی که انسان یاد میگیره، سر کلاس میاد یاد میگیره. العلم و علمان، مطبوع و مسموع. بعد فرمود ولا ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع. اگر اون ذات انسان توش علم نباشه، این علمی که گوش میکنه یاد میگیره به دردش نخواهد خورد. این علم زمانی فایده داره که اون علم باشه، ذات انسان با علم عجین شده باشه. اینم یه تقسیم، علم شد مطبوع و مسموع. باز روایتی از امام صادق داریم که فرمود العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. حالا ابدان هم باز خودش مفصل میشه، فیزیک، شیمی، نمیدونم چی چی و تقسیم های فراوان دیگه. اینجا که دیدی که پیامبر به سه گروه تقسیم کرد علوم رو، آیتون محکمه، فریدتون عادله و سنتون قائمه و تقسیم های دیگه. اگه من میخوام همه تقسیم ها رو بگم و توضیح بدم، خب جلسات متعددی رو باید صرف این کار بکنیم. هم بحث اخلاقی دیگه نیست، از چارچوب اخلاق دیگه خارج میشیم اگه بخوایم بحث رو مطرح بکنیم. ناقص هم بخوایم بگیم که خب شاید خیلی درست نباشه. پس اجمالا اون که در فرمایش پیامبر بود همون سه شاخه علم بود. من در یک تقسیم دیگه هم علوم رو خودم تقسیم میکنم به سه شاخه: علم حقیقی، علم عرض کنم که کاربردی یا علم ابزاری، و علم بیفایده. علوم حقیقی علومی است که همه جا همراه انسان هست، در دنیا، در برزخ، در قیامت، در بهشت. اون علم، علم حقیقی است، از انسان جدا نمیشه، فضیلتی از فضائل انسان محسوب میشه. اون علم وجود انسان رو بزرگ میکنه، توسعه سعی وجودی به انسان میده. علم ابزاری علومی است که انسان در دنیا ازش استفاده میکنه، به درد دنیاش میخوره، دیگه بعد از دنیا به درد نمیخوره. علم غیر مفید هم فراوانه که اشاره کردیم بهش. اینم یه تقسیمه، این تقسیم رو بنده خودم انجام دادم، به این شکل تقسیم کردم. بهش رتبه دیگه هم میشه تقسیم کرد علم رو. فرمودن که حجاب نورانی و حجاب ظلمانه توضیح دهید. حجاب به معنای مانع و حائلی است که انسان رو از مقصد جدا میکنه. آنچه که بین انسان و خدا مانع میشه بهش میگن حجاب. آنچه که انسان از خدا جدا میکنه بهش میگن حجاب. حجاب ها انواعی داره که در یک تقسیم بندی میشه اینها رو تقسیم کرد به حجاب ظلمانی و حجاب نورانی. حجاب ظلمانی حجابی است که عرض کنم که جنسش ظلمت باشه، مثل مثلا ثروت که برای خدا نباشه، مثل خودبینی یا خود. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تو خودت حائلی بین خودت و خدا، تا خودتو میبینی خدا رو نمیبینی. خودتو فراموش کن، خودتو بذار کنار، خودتو بمیران تا خدا رو ببینی. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. عرض کنم که اسبی رو به نفر داشت خواست عبورش بده از یک نهر آب، این اسب میرفت جلو نهر، عقب برمیگشت به عقب، هر چی تلاش کرد نتونست. یه عالمی اومد، یه آگاهی اومد، آب رو گلالود کرد، آب که صاف بود گلالود کرد، بعد این اسب رو بهش نهیب زد عبور کرد. گفت قضیه چی بود؟ گفت تا حالا اسب خودش رو تو اون آب میدید، آب صاف بود و حاضر نبود پاروی خودش بذاره، ولی زن نمیتونست از نهر عبور کنه. من آب رو گلالود کردم، دیگه خودش رو نمیدید. چون خودش رو ندید چیکار کرد؟ مادامی که انسان خودش رو ببینه چیه؟ نه، عبور نمیتونه بکنه. متوقعی میشه حجاب. خود میشه حجابی که انسان نمیتونه از نهر بپره، نمیتونه راه رو ادامه بده. چنانکه گناه هم انواع گناهان، هر گناهی حجاب است، منتها بعضی ها قطورتر، بعضی ها رقیقتر، ولی به هر حال هر گناهی حجاب است. اما حجاب های نوری حجاب های هستن که جنسشون نوره، ذاتشون نوره، ولی اگر جهتشون جهت الهی نباشه همون نور میشه ظلمت. مثلا فرض کنید عبادتی که غرور بیاره، انسان از خدا جدا میکنه و میاره. هم خواهران داشت باشن که ما گاهی خیال میکنیم که اینجوری نیست. طرف 30 سال صف اول پشت سر امام جماعت به نماز میستاد، یه روزی کم دیرتر اومد، تو صف اول جا نبود، نماز اقامه شده بود، رفت صف دوم، دید که خیلی ناراحته، مثل که اصلا یه جور دیگه امروز شده. رفت تمام اون 30 سال نماز رو اعاده کرد، از علما بود، رفت همه اون 30 سال نماز رو اعاده کرد. این 30 سالی که من نماز میخوندم خودم رو میدیدم، امروز که جام عوض شد یه حال دیگه پیدا کردم، معلومه که برای خدا نماز نمیخوندم. و گاهی ما متوجه هم نیستیم، ما متوجه نیستیم که این نمازی که من دارم میخونم، عبادتی دارم میکنم، علمی که من دارم ما رو به کجا رسونده؟ این علم آیا عرض کنم راه گشا شده یا راه رو سد کرده؟ مخصوصا اوائل یکی همچین انسان بالاتر بره خب خوب میشه. امام کاظم علیه السلام فرمودن، این روایت از اون روایت عجیبه، فرمودن العلم ثلاثه و اشبار. علم چیه؟ سه وجبه. علم سه مرحله داره. وقتی انسان به وجب اولش که میرسه دچار غرور میشه، منم که این مطلب رو بلدم دیگران بلد نیستن. اینو ما بارها بارها به وضوح دیدیم ها، مثلا تازه شروع کردن، تازه ادبیات عربی شروع کرده، چند تا مثلا فرض کنید فعل و چی این حرفا یاد گرفته، گویی که دیگه شده علامه دهر، مثل یه قوطی خالی که چند تا سکه توش هست، کلی سر و صدا داره، انسان تو اینجوریست. امام فرمود در وجب اول که انسان به وجب اول که میرسه مغرور میشه و خیال میکنه که حالا دیگه خبری شده. به وجب دوم که میرسه متواضع میشه، مثل درختی که هرچی بارش بیشتر میشه، شاخهاش بیشتر خم میشه، بیشتر سر فرود میاره. انسان هم به وجب دوم که میرسه متواضع میشه، میبینه نه خبری نیست. وقتی به وجب سوم که رسید میفهمه که هیچی نمیدونه. انسان اگه به اون وجب سوم رسید تازه متوجه میشه که هیچی نمیدونه. بعضی ها، بعضی از بزرگان رو گفتن هیچی نمیدونم رو تخته کردن، گفتن چون حرف بزرگی گفته، نباید این حرف رو میگفت. ابو علی سینا میگه که تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، به جای رسیدم که میفهمم که هیچی نمیفهمم. بعضی گفتن این حرف بزرگیست، نبایدشون این حرف رو میگفت. ابو علی سینا نباید میگفت من به جای رسیدم که نمیدانم، میدانم که هیچی نمیدونم. وقتی انسان به اون وجب سوم که رسید، اون وقت متوجه میشه عجب هیچی نمیدانه. پس علم خودش میشه حجاب، مخصوصا اوائل کار. اگر علم تواضع آورد، این علم نور است، حجاب نیست. اگر علم خشیت آورد، اگر علم انسان رو از گناه دور کرد، این علم نور است، این علم انسان رو به مقصد میرسونه، این مرکبی است که انسان رو به مقصد میرسونه. اما اگر علم عرض کنم که غرور آورد، تازه علوم خوب عرض میکنم، علم توحید رو من میگم، نه علم اسلحه کشتار جمعی، اون که اصلا موضوع بحث نیست، علومی که یقین، همین آیات محکمه رو عرض میکنم، علم، علمی که انسان رو به خدا نزدیک نکنه، علمی که به انسان خشیت نده، معلومش این علم نیست و این علم حجاب است. خب پس گاهی ممکنه حجاب، حجاب نورانی باشه، مثل عبادت، مثل علم و چیزی از این قبیل. خیلی خب، من این بحث رو جنبندیش بکنم، بحث بعدی رو میخوام شروع بکنم. عرض کنم که امروز من تعمدن این بحث رو انتخاب کردم، البته بحث اخلاقی است که علم لوازمی دارد، ضمن این که اهمیت دارد، عظمت دارد و عبادت هست، از ارزش هاست. پارسال شاید این مطلب خدمت خواهر عرض کردم که ما نگاهمون به مسائل خیلی نگاه دقیقی نیست. مثلا ما هرگز به منزل، به خونه نگاهمون نگاه یک جای مقدس نیست. کس ندیدیم که ما در خونه خودشو ببوسه. خیلی در مسجد رو میبوسن، در حرم ائمه رو چکار میکنن؟ میبوسن. شما وارد مسجد نبی بشید، اگه وهابی اجازه بدن که اجازه نمیدن، خب در مسجد نبی چکار میکنید؟ اما هیچ کس در خونه خودشو نمیبوسه. که بگه این خونه من اهمیتش از مسجد نبی کمتر نیست، بلکه بالاترم هست. وقتی میریم سراغ روایات میبینیم نه. من این روایت پیش خانم‌ها جرأت نمیکنم بخونم. گاهی دیگه میخونیم علی الله، میگیم جلوس المرء عند اهله احب الی الله عز وجل من اعتکاف فی مسجدی هازا. کسی بخواد تو مسجد نبوی معتکف بشه چقدر مهمه؟ خود اعتکاف عبادتیست که همه چی توش هست، روزه و نماز و عبادت. اونم کجا؟ تو مسجد نبوی. حالا آقا تو خونه خودش پیش زن بچهش نشسته دارن و هم میگن و میخندن، پیامبر میفرماد اون پیش خدا محبوب تر است از این که بخواد معتکف بشه تو مسجد نبوی. این نگاه جاش تو جامعه ما خالی است. این نگاه که ما به خانه، خانواده، به زن، به شوهر، به فرزند نگاه دینی داشته باشیم، نگاه قدسی داشته باشیم. فرزند رو دوست داشته باشیم. چرا؟ چون خدا دوست داره. فرزندمون رو ببوسیم. چرا؟ چون ثواب میدن، چون خدا خوشحال میشه، چون خدا خوشنود میشه از ما. به همسر احترام کنیم، نه برای اینکه هم احترام بکنه، معامله کنیم مثل که در غرب هست. الان دیگه در غرب ازدواج یه شرکت تعاونیه، زن و مرد با هم شریک میشن، او یه مقدار کار میکنه، اونم یه مقدار کار میکنه، اون یه چیز میده، اون یه چیز میده، با هم یه شرکت تشکیل دادن، همش هم مادی است. یکم کم گذاشت از هم جدا میشن. اون اهداف مادی و اون از خودم که غرایزشون تامین نشود از هم جدا میشن. اما نگاه اسلام این نیست. نگاه اسلام اینه که اگر زن احترام میکنه، برای خدا احترام میکنه. اگر عرض کنم که یک صندلی رو تو خونه جا به جا بکنه برای اینکه وضع خونه مرتب تر بشه، اصلاح بشه، اینجوری به ذهنم میرسه خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه که شبها تا صبح نماز خونده باشه و روزها روزی گرفته باشه. در روایتی داره که اگر خانمی 7 روز یک هفته به شوهرش خدمت کند، خداوند 8 در جهنم رو بروش می‌بنده و 7 در بهشت رو بروش باز می‌کنه که از هر دری دلش می‌خواد وارد بهشت بشه. این نگاه جاش خالی است تو جامعه ما. این نگاه که ما یک نگاه دقیق دینی داشته باشیم به حقایق. این یک هدفی بود که بنده عمدن این بحث رو امروز مطرح کردم که نگاهمون به علم، به علم آموزی، به این جلسات، به این چیزها نگاه قدسی بشه، نگاه معنوی بشه، چنان که به خانه و خانواده، همینطور به همسایه، به دوستان، به روابط رو این گونه تنظیم بکنیم. اگه اینجوری شد اون وقت نهمش میشه اخلاق. وقت می‌بینیم که دور و بر ما ثواب پره، ثواب‌های خیلی آسون که راحت هم انسان به دست میاره. خب یه لیوان آب دادن مثلا دست آقا که دیگه خیلی زحمت نداره، اما اون چقدر روایت اینا من از پارسال خوندم براتون، درسته؟ بله یادم میاد اینجا خونده بودم. روایتش فراوان هست، من گوشه از اون روایت براش ما خوندم. همین الان که داشتم تو ماشین میامدم داشتم وسایل رو اون باب عرض کنم که انفاق رو از ابواب نکاح که جلد 15 وسایل رو داشتم نگاه میکردم، عجیب روایاتی در زمینه همین خرج کردن ها و انفاقات و نمیدونم روابط خانوادگی، روابط قوم و خویشی، روایت ناب و عجیبی وجود داره. خیلی خوب عرض کنم که خلاصه بحث ما این شد که عرض کردیم نگاه اسلام به علم آموزی یک نگاه ویژه است. علوم شاخه‌های متعدد میشن که در 3 شاخه در فرمایش پیامبر دستبندی شدن. یک شاخش اخلاق و تربیت. اخلاق و تربیت در واقع همون فقه اوسطه که در تفقه در دین اخلاق همی که از شاخه های تفقه محسوب میشه. نکته دیگه هم که تو پرانتز گفتم عرض کنم که دیدگاه ها در زمینه علم اخلاق بود که عرض کردم، حالا من 3 دیدگاه رو برای شما گفتم، دیدگاه های دیگه هم وجود داره. نکته بعدی که عرض کردیم این بود که عرض کنم که ما نگاهمون رو به برخی حقایقی که اطرافمون هست، مثل خانواده، مثل رابطه زناشویی، رابطه همسر و همسرش، رابطه مادر با فرزند، فرزند با مادر، اینا رو بیایم دینیش کنیم، بیایم در چارچوب اسلام قرار بدیم. اگه اینجوری شد میشه اخلاق. اگر مادر نگاهش به فرزندش نگاهی بود که خدا خواسته و فرزند نگاهش به مادر نگاهی بود که خدا خواسته، این میشه کار اخلاقی و در اوج اخلاق باشه. برای جلسات بعد یا خواهرانی که مسئول جلسات، مسئولین مؤسسه هستن، یا خود خواهرها پیشنهاد بدن که من چه بحثایی رو بیشتر مطرح بکنم. ما سال گذشته بحثا رو پراکنده مثلا به اخلاق خانواده رو مطرح کردیم، عرض کنم که دو سه محور دیگه رو مطرح کردیم. اگر محور خاصی تو ذهنتون هست مشخص کنید، اگر نه من خودم یک بحثی رو به شکل مسلسل انشاءالله اگه حیاتی باشه و توفیق باشه شروع خواهیم کرد و مطرح خواهیم کرد. من بحثم امروز تموم شده. یک سوال دیگه هم این خواهر مطرح کرده بودن که ظاهرا بعد چه کنیم که همتمان بالا گردد. برای اینکه همت بالا بره چند گام باید برداشته بشه. گام اول اینه که در اون زمینه‌هایی که باید همت داشته باشیم اطلاع داشته باشیم. هرچه که انسان آگاهیش نسبت به چیزی که اون چیز مهم باشه ها، چون اونجایی که مهم نیست که همت هم معنا نداره، هرچه که نسبت به اون چیز مهم آگاهی ما بیشتر بشه همتمون بیشتر خواهد شد. در منطق و فلسفه بحثی است برای اینکه انسان اراده بکنه مقدماتی داره. اول تصور اون شیء است که انسان میخواد نسبت به اون همت داشته باشه، دوم تصدیق فایدهشه و سوم شوق مؤکده. اینا مقدماتی است که انسان رو به اون همت میرسونه. بعد اون وقت از خودم که نوبت به تحریک اعضا و حرکت و این چیزها میرسه. پس اول باید تصور و تصدیق صحیحی از اون امر داشته باشیم که همتمون بالا بره. مطلب دوم این که برای اینکه اراده انسان قوی بشه و همتش استوار بشه باید از کارهای سهل الوصول تر شروع بکنه. اگه شما بخواید مثلا همت کنید که یه بار مثلا فرض کنید که یک سنگ بزرگی رو بردارید، به مقصد نخواهید رسید. باید از کوچک شروع، از کم باید شروع بکنید. اونی که سهل الوصول تر باشه از اون شروع بکنید تا اراده یواش یواش قوی بشه و همت قوی تر بشه. پس نکته دوم این شد که در انتخاب راه، راه‌های سهل الوصول تر رو انتخاب کنید. یه وقت شما مثلا میگید من میخوام همتم رو مصروف این کار بکنم که یک کتاب علمی مثلا فرض کنید 20 جلدی بنویسم. خب اصلا من اول انسان سنگ بزرگی میخواد برداره، اما اگه میخوام یک مقاله بنویسم که مثلا فرض کنید که فایده سیاسی حجاب توش باشه، اینو مقصد میرسونیدش. دو صفحه بیشتر نمیخواد باشه، پنج صفحه بیشتر نمیخوام باشه. پس یه وقت باید یک کتاب 20 جلدی بنویسید، اونم در زمینه یک علم خاص. میگه خب من 20 سال درس میخونم، چقدر تحقیق میکنم، 15 سال اینم چیکار میکنم تا فلان کتاب رو بنویسم. این دست یافتنی نیست. از کم شروع کنید. بله این رو توجه داشته باشید که ببینید این مقاله‌ای که راجع به فایده سیاسی حجاب می‌خواید بنویسید کجای اهداف متوسط شما رو پر می‌کنه و اون اهداف متوسط کجای اون هدف قایم. این درسته، اما به تدریج، کم کم، نه زیاد زیاد. این هم نکته بعدی. و نکته سوم این که عرض کنم که اگر در جایی همت ورزیدید و کار رو انجام دادید خودتون رو تشویق کنید. تشویق خیلی مؤثر هست که انسان گام های بعدی رو برداره. و آخرین نکته عرض میکنم اینه که این دون همتی غالبا به خاطر اون عرض کنم که خصوصیات اجتماعیه. یعنی تو جامعه که انسان زندگی کرده باعث میشه که همت انسان رو پایین بیاره. اگر اون خاصیت رو و اون عامل رو خنثا بکنید این عیب از بین خواهد رفت. خب بس من امروز تموم شد و انشاءالله جلسه آینده بعد از این که مطالعه کردم که ببینم که حالا در چه زمینه بیشتر از کجا شروع بکنم بحث دیگری رو شروع خواهم کرد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. من نمیدونم جلسه من تا ساعت 9 بود. خداوند انشاءالله این گفتنها شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، به برکت صلوات بر محمد آمین. سلام علیکم و رحمت الله.